أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث را بیننده ها و شنونده هاش در ایام اربعین امام حسین گوش میدهند و چون این برای اربعین بحث میشه، ما هم مقداری درباره اربعین صحبت میکنیم. یه آیه داریم تو قرآن درباره اربعینی که تتمه ایامی بود که حضرت موسی به کوه طور رفت. این آیه رو تفسیر میکنیم که درسای از قرآنمون باشه، یه خورده با قرآن و آیه، آخه آرم ما درسای از قرآنه، و این آیه رو میگیم که یه آیه تفسیر کرده باشیم، بعدم مقداری درباره اربعین با هم صحبت میکنیم. آیه قرآن اینه: و وعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر واتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. أعراف 32 سورة أعراف آية 342. نمیخوام بگم آیه مربوط به اربعین است، آیه رو ترجمه میکنیم، بعدم پیرامون اربعین مقدار صحبت میکنیم. حضرت موسی علیه السلام با مردمش طبق وعده‌ای که با خدا داشتن قرار شد که 3 روز مردم را بگذره، در میان مردم را بگذره به رهبری برادرش حضرت هارون و خودش بره در کوه طور، اونجا مشغول عبادت بشه تا تورات و آیات خدا را تحویل بگیره و برای هدایت مردم بیاد. خدا به موسی گفته بود باید بیای کوه طور، اونجا 3 روز عبادت کنی، آماده شی، ظرفو بشوری تا مشیرش کنه، خودتو بسازی تا من عرض کنم بزرگ جنابادی که خلاصه عوارض نوسازی رو بده تا من برق خونتون رو وصل کنم. برای آمادگی، برای گرفتن آیات و الواح تورات، بنابود 3 روز حضرت موسی بره. به مردم ها گفت من 3 روز میرم. 3 روزش که تموم شد، 10 روزم تمدید شد. این 10 روز تأخیر یک امتحانی بود برای بنی اسرائیل. چه چطور شد؟ مگه 3 روز نبود؟ چطور شد؟ 3 روز شد؟ نه خیلی، ما دیگه نیستیم. مثل کاری که یه مش از این افرادی کردن که حالا بعضیشون زندانن، با توطئه بعضی از مهره ها یه کاری کردن که وقتی دیدن جلسه خبرگان را افتاد و بنابود جلسه خبرگان 1 ماه خطوط کلی قانون اساسی رو بنویسه، مثلا 1 ماه شد 40 رو 50 رو، فوری این را توجه کردن که ما 1 ماه به اینها وکالت دادیم و چون چند روز از 1 ماه طول کشید ما قانون خبرگان را قبول نداریم. یک علم شنگی راست، بعد هم مشتشون باز شد، معلوم شد که طرح و طراح چی بوده، از کجا مایه گرفته. تأخیر قانون خبرگان یک آزمایشی بود. روایت داریم امام زمان علیه السلام تأخیرش گاهی طول میکشه، به جوری که همین تأخیر آزمایش میشه و خیلی از مسلمون ها از تمام برمیگرده. ادامه و تأخیر پیروزی جنگ ممکن است آزمایشی بشه برای کسانی که اول خیلی انقلابی، جنگ جنگ تا پیروزی، بعد میگن جنگ جنگ تا پیروزی، بعد میگن خب حال دیگه یک کارش بکنم قصدش کنم. ببینی اون فشارش، البته این در ایران هنوز الحمدلله نشده، شعارها کم نشده خدا رو شکر. علاقه مردم برخلاف نظریه بختیار که میگفت امام از پاریس بیاد دو تا مردم امامو ببینن، علاقهشون کم میشه. مثل مادری که بچه‌ش مدتی ندیده حالا دلش پر میزنه، وقتی دید مادرشو دیگه تموم میشه. امت رهبرشو به پدرشو، معذرت میخوام، پدرشو امت پدرشو ببینه بعد از مدتی تموم میشه. نه علاقه مردم به امام کم شد، نه علاقه مردم به انقلاب کم شد، نه وقتی حالا سرباز میخوان داوطلب از اول بهتره. جالبتر این که هرچی از زنگ میگذره ارتشمو بهتر میشه، و این سخن خود فرمانده ها چه فرمودن، گفتن اگر جنگی نبود ما هم ارتشی نداشتیم، و تنها جنگی که هرچی ازش میگذره قوی تر میشه ایرانه، برخلاف مسیر طبیعی پیش میده. خلاصه بنا بود 40 روز با موسی صحبت بشه، اما اول گفتیم 30 روز، بعد گفتیم 10 روزم تمدید، تا ببینیم عرض کنم بزرگ شما که امتحان بشه. این تأخیر امتحانه. و وعدنا موسی 30 لیله، وعده گذاشتیم با حضرت موسی 30 یعنی 30 شب. حالا چرا شب گفته تو روز نگفته؟ فاتممناها بعشر فتم میقات ربهی 40 لیله، چون برنامه نیایش و عبادت میگن بیشتر شب بوده، لیله گفته. حالا کار به خورده ریزاش نداریم که خلاصه 30 روز قرار گذاشتیم، 30 روز که تموم شد 10 روز هم تمدید کردیم، گفتیم 10 روز هم اضافه. در این مدت وقال موسی لاخیه، حضرت موسی به برادرش گفت اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، ای هارون من که میرم کوه تور برای که روزه و نیایش و کتاب تورات نازل میشه، الواح تورات رو بگیرم برای امت بیارم، این 30 روزی که من نیستم رهبر جامعه تو باش و اصلاح کن در میان جامعه. وقت حدیثی هم داریم که سنی و شیعه نقل کرده، نه یک حدیث و دو حدیث، نه 5 حدیث و 10 حدیث، نه 15 حدیث و 20 حدیث، نه 30 حدیث و 40 حدیث، یک اقیانوس حدیث داریم که رسول الله و علی ابن ابی طالب گفت انت منی به منزلت هارون من موسی. همینطور که موسی وقتی میخواست برد تو هارون را فرمانده و رهبر مردم قرارش داد، بنده هم بعد از من چی؟ تو هستی. این را از حدیث های قطعی که تمام فرقه های اسلامی او را قبول دارن. خب حالا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. حضرت موسى آمد کوه طور، الواح را گرفت، قرآن تعریف تورات کرده، میگه و كتبنا له في الالواح، الواح لوحه های توراتی که دادیم به موسی، من کل شیء موعظه، موعظه ها و دستور العمل هایی دادیم بهش، گفتیم فخذها بقوه الی آخر. این تأخیر باعث شد یک رندی و یک زرنگی آمد و از طلاها و زیورها یک گوساله ساخت. فرم گوساله را از نظر میکانیکی جوری درست کرده بود که هوا جوری داخل و خارج می شد مثل عروسک ها، جوری که صدا می داد. و بعد به مردم گفت خدای شما، بعد وقتی مردم اونو دیدن منحرف شدن. تأخیر رمزی شد که عده ای از حضرت موسی برگشتن. پس گفتیم
حدیث هایی داریم، نه یکی دو تا، چه هر چیزی به سرنوشت بنی اسرائیل بوده، مو به مو سرنوشت شما مسلمان ها هم مثل سرنوشت بنی اسرائیله. بنی اسرائیل تأخیر باعث شد یه عده در رفتن، شما هم حوادثی پیش میاد و تأخیر میفته باعث که شما یه عده تون در برید. در بنی اسرائیل خدا رو ول کردن، رفتن سراغ گوساله، شما هم ممکنه رهبر انقلاب ول کنید به سراغ گوساله. منتها در زمان رهبر انقلاب ما خیلی گوساله پیدا شد، هم گوساله پیدا شد، هم گاو پیدا شد، هم الاغ پیدا شد. از خط موسی به خط گوساله یه چیزی بود که در زمان ما هم تأخیر رمز آزمایش، یه چیزی بود که در امت ما هست. خلاصه حدیث داریم اگر هر سرنوشتی را که موسی بهش مبتلا شدن، امت اسلامی مو به مو به همون سرنوشت مبتلا خواهد شد. بنابراین ما باید تاریخ بنی اسرائیل را با دقت بخونیم. حالا قصه عرب این یه مسئله ای، اصولا یه دانشکده سری پیدا شده تو حدیثا. این دانشکده رو هیچ که آدرسش رو نداره، نه دانشکده فیزیک، نه شیمی، نه علوم انسانی. دانشکدهش قارقور و آرم و تابلو، خوابگاه و اضافه حقوق، مدرک نداره. یه دانشکده یه که میگه هر کس چه روز بیاد توی دانشکده، من ورقه بهش میدم. دانشکده یه که اسلام باز کرده. دانشکدهش چه روزه؟ دانشکده چی؟ 40 روزه. وقت این دانشکده 40 روزه معلوماتش هم تهی نمیکشه. ایتو نیست دادم 30 تا 40 فرمی که اونجا یاد گرفت بیرون هم بیاد همون فرمایی که اونجا یاد گرفته. توی دانشکده هر کرف یه جوری میشه که خودش کلید ساز میشه. وقتی یه وقت یکی میره یه جای 30 تا کلیدش میدن، خب با 30 تا کلید میتونه 30 تا قلفو باز کنه. یه وقت نه، میبره نیستی که کلیدش نمیدن، کلید سازش میکنن که خودش میتونه از هر تیکاهنی کلید بسازه. یه وقت طرف رو بغلش میکنن، یه وقت به طرف پا میدن. دانشجوهای ما رو معمولا در رژیم طاغوت اینا رو بغل میکردن، به خودشون تا نمیدادن. اسلام یه دانشکده داره، مدت 40 روزه، 40 روزم که هر طرف اونجا کلید ساز در میاد. حالا حدیث اینه، ولی 40 روزه پدر آدم در میاد. ببینید چه حدیثیه به مناسبت 40. من اخلص لله 40، من اخلص لله 40 يوما اجرى الله الحكمه، اجرى الله الحكمة من قلبه على لسانه. عجب حدیثیه. من یعنی کسی که، من یعنی از، من یعنی کسی که، من یعنی کسی که اخلص لله، کسی که خودشو خالص کنه بره خدا، همه کاراش بره خدا باشه، کسی که بره همه کاراش بره خدا باشه. از اون سلامی که میکنه حساب نکنه که این چی بود سلامش کردن، هیچ که یک مسلمان بود برای خدا سلامش کردن، نه رو حسابی که این کارم بهش دیر کرده بود، دیروز کمکم که فردا کمکم خواهد کرد، قرارداد توقع انتظار ادب دیپلماتی نمیدونم بخشنامه یه هیچ سلام، هیچ. از اون سلامی که میکنه برای خدا باشه، تا تو خونه که میاد، تا کمک خانواده که میکنه، تا تحصیلش، تا فیزیک و شیمی و نجاریش، تا آخوندیش، تا جبهه جنگ و صلحش، خنده و جریش. کسی که خالص کنه برای خدا 40 روز، کسی که 40 روز بتونه از هوا و هوس، از طوفان غرائز، از حب و بغض و جوها، جوهای صادق و کاذب خودشو بیرون کنه، فقط دربست بره خدا باشه، کسی که دربست بره خدا 40 روز خودشو خالص کنه، اجار الله تو این دانشکده 40 روز بیایدون، بعد فارغ التحصیل میشید. فارغ التحصیل میگه اجار الله، جریان میندازه خدا، جاری میکند خدا، حکمت را از قلبش به زبونه، یعنی میشه حکیم. حرفه چی میزنه؟ مایه داره و مغز داره و محکمه، نور داره، روح داره، برخوردش تکون دهنده. آدمایی هستن آدم یه مرتبه باشون برخورد میکنه مثل برق آدم میگیره. آدمایی هستن در یک لحظه برخورد خط سیر یه نفر رو برای همیشه عوض میکنه. برخوردش سازنده، نگاهش میکنی سازنده، هدایتش میشه هدایت باطنی. هدایت ظاهری نیست که با تخصیصی ها یه حدیث یه حدیث پیش بره، با یک برخورد فانتومی پیش میره. اخه یه حرکت مورچه مثل ما، من شما با یه حدیثه چی می‌نویسیم؟ جونمو در میره از روی آجر میره رو آجر، مثل حرکت مورچه. یه وقت میره حرکت باطنیه، یک مرتبه از کنار خیابون میره پلو حضرت ابراهیم، یه کار میکنه. یه پسر 13 ساله که رهبر انقلابم میگه رهبر من یه بچه 13 ساله. بعضیا مثل فانتوم حرکت میکنه، بعضیا مثل مورچه حرکت میکنه، بعضیا مثل ماشین حرکت میکنه، بعضیا در حرکت چو چفه میکنه، بعضیا پنچر میکنه، بعضیا منفجر میشه، بعضیا بنزین شو تموم میشه، بعضیا پشت فرمون خوابشون داره. کسی که تو این دانشکده بیاد و 40 روز داره خدا باشه، خداوند حکمت را از قلبش به زبونش جاری میکنه. و معنی 40 روز اینه که آدم 40 روز تو خونه بره در به مندسه. آخه آیه آمد که هر کس تقوا داشته باشه ما از راهی را که فکر نمیکنه روزیشو میدیم. بعضی از اصحاب رسول الله تا آیه رو دیدن که خدا فرموده هر که با تقوا خدا روزیشو میده، رفتن تو خونه شروع کردن ذکر و ورد و دعا و نماز. پیغمبر خواستشون رو گفت این کارا چیه؟ گفت آقا داریم هر که با فرمود معنی تقوا اینه که با مردم قطع رابطه کنی. آخه بعضی افراد با مردم قطع رابطه میکنن اسمشو میذارن تقوا، برخوردشون بد برخوردن، چند برخوردن، منزوین، عقده‌این و الی آخر و الی آخر. نه تو مردم باشی اما جذب به هیچ چیزی جز خدا نشی. اگر برای خدا 40 روز باشه اینطوره. اینم یه دانشکده یه. خوشا به حال کسی که تو این دانشکده 40 روزه داره. وقت علی ابن ابی طالب ببین چه سالها تو این دانشکده هست. و رمز موفقیت رهبر انقلاب هم اینطوری که همه اطرافیان، همه شاگردای خوبش، یعنی مقداری از شاگرد خوبش که ما دیدیم میگن رمز موفقیت رهبر انقلاب که نگاش که میکنی اثر داره. حرفش مثل اسید دلا رو سوراخ میکنه، حرفش مثل بوم روح رو منفجر میکنه، اثرش، کلامش، هر حادثه میاد تکونش نمیده. مثلا اینه که رهبر انقلاب چندین سال تو این دانشکده بوده، به جوری که یکی از همسایگان رهبر انقلاب روزخونی داشت. یه نفر از دوستان و یاران امام به امام گفته آقا این همسایه روزه داره، یه شب ما بره خونه. ایشون گفته بود من میخوام برم روزش اما فکر میکنم که برای خدا نیست، برای که ایشون از ما توقع داره. برخلاف خواب گفت آقا بابا ما یه 10 روزه خوندیم، خوش انصاف یه شبم تو باد. البته او زمانی که هنوز امام مشهور نبود میگفت من خواستم برم، دیدم برای خدا نیست، برای که او از من انتظار داره ای کار میکنم، میخوام صبر کنم تا نیت خدا بشه. یه خاطره رو من اگر یادتون باشه به مناسبت عزاداری های محرم گفتم که هیئت ها محل بالا و محل پایین ران اندازن، یادتون هست؟ نمیدونم، حالا اجازه بده اینجا باز اینو تکرار کنم. آقای یکی از فقهای شورای نگهبان میگفت حدود 30 سال پیش تقریبا با امام از قم رفتیم بریم تهران، 2 نفری بودیم. تو ماشین که نشستم گفتم خوب عراق گذرنامه نمیده، چون اگر عراق گذرنامه بده طلبه های باسواد قم همه گذرنامه میگیرن میرن حوضه نجف درس خونن. وقت قم کسی توش نیست جز یه بحث طلبه های بیسواد، وزنه های علمی همه کشیده میشن و جذب نجف میشن، قم میشن مال بحث طلبه های بیسواد. بنابراین خوبه که عراق گذرنامه نده تا وزنه های علمی جذب نجف نشن. میگفت تای جمله رو ما گفتیم رهبر انقلاب ناراحت شد، از قم شروع که حرف زدن با ماشینای قدیم که 3 ساعت در تماشی بودن 3 سال پیش، حدود 3 ساعت تا تهرانشو برام صحبت کرد که کسی که فکر بشین باشه که نجف رفت بالا قم و پایین، این شرکه. برای که خدای نجف و خدای قم یکیه، خدای بسته طلبه و خدای وز طلبه سنگین یکیه، اینها شرکه. یادم نمی رود 15 سال پیش چند تا بسته جمع کردم برشون تخت سیاه و کلاک گذاشتم. خیلی ها بهشون میگفتن آقای قرائتی بد راهی رو پیش گرفتی. گفتم چرا؟ اون روز جمعیت ایران حدود 27 میلیون جمعیت داشت. گفتم آقا ایران حساب کردم 27 میلیون جمعیت داره، حدود نمیدونم 50,000 تا 100,000 تام روحانی و آخوند و واعظ و فقیه و نمیدونم مدرس و طلبه و اینا داره. حساب کردم تو این حدود، حال سی تو میگیریم، حدود 30 میلیون جمعیت ایران، این 30 میلیون 7-8 میلیونش پسر و دخترن، 22 میلیونش هم بزرگن، 22 میلیون بزرگار روحانی دارن، اما 8 میلیون پسر و دختر ایرانی آخوند ندارن. و چرا ما نباید آخوند بچه باشیم؟ چطور پزشک اطفال داریم آخوند اطفال هم داشته باشیم؟ گفت آقا بشه میگفتن سبک میشی، خیلی ها بشه میگفتن تو خار خواهی شد فردا تو مملکت. تو من گفتن ما قصه تو رو میخوادیم چه قرائتی؟ معلم بحثات ذلیل خواهی شد، تو برو درس بخوی یه وزنی علمی بشی، تو خار خواهی شد. گفتن پزشک اطفال تو جامعه ما خاره، ما پزشک اطفال میخوان، آخوند اطفال هم میخوان. ما الان هزار تا آخوندی میخوایم که ملا باشه در قصه گویی، آخوند اطفال باشه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو، ایشون با این که شاگردش مطهری ها بودن برای بچه ها چیز نوشته، کتاب نوشته، کتاب برای بچه ها نوشته. عبدالفتاح عبدالمقصود از دانشمندان حدود 80 سالشه، 23 جلد کتاب مهم نوشته. بعد از سن پیری بهش گفتن حالا میخواد چی کنی؟ تو من حالا دلم میخواد کتاب برای بچه ها بنویسم. حالا فهمیدم چه بچه ها از بزرگا اثرشون کمتر نیست و نیازشون بیشتره. رسول اکرم یه نفر فرستاد برای تبلیغ، برگشت گفت یا رسول الله گوش به حرفم نمیدن. فرمود برو بچه ها رو جمع کن، علیکم بالاحداث، برای بچه ها حرف بزن، دست دخترها دست پسرها. فان قلب الحدث كالارض الخاليه، کوتولوها حرف بهدر میگیرن و هر کی سن کمتر باشه آمادگیش بیشتره. یا پسر 12 ساله یا جوان 19 ساله آمادگیش بیشتره، چون 12 ساله میفهمه فکر کنکور و سربازی و شهوت و ازدواج هم نیست، بزرگی میفهمه او فکر هم داره، بنابراین از جوانه الاخر. و دیگران برای ما کار کردن، وسائل تبلیغ ما کمه، ما در خارج ایران تبلیغ نکردیم، در ایران هم بسیاری از شهر و دهاتمون تبلیغ نداره. دوستی از دوستان ما میگفت شخصی مریض میشه در ایران، میبارنش خارج بیمارستان، اتاق خصوصی برش میگیرن، بیمار از خواب بیدار میشه سحر، حوصله‌اش سر میره، میبینه یه کارتی کنار تختشه، کارتو میخونه، میبینه به چند زبان از جمله زبان فارسی نوشته بیمار عزیز اگر در دل شب از خواب بیدار شدی، حوصله سر رفت، کسی نبود باید حرف بزنه و خواستی کسی باید صحبت کنه، این شماره رو بگیر ما با هم صحبت میکنیم. این بیمار میگفت تعجب کردیم، گفتیم خب اینم چه، میگفت شماره رو گرفتیم، تا شماره رو گرفتیم تا فهمید ما ایرانی هستیم، گفت چقدر میخوای با تو حرف بزنیم؟ گفتم خب یه رو با هم صحبت کنیم آخرش بیه. میگفت یکی دو تا مطلب گفت شیرین و جالب، بعد شروع که تبلیغات مسیحیت کردن. الله اکبر، دنیای مسیحیت برای ایرانی مریض نصف شب قبل رفته تو اتاق خصوصی که یکی بعد نصف شب از خواب بیدار شد یه رو وقتش تو بشه، داره اونجا خوراش تهیه کرده و ما مذهبی ها داره بچه های خودمون هنو خوراش تهیه نکردیم. یه دانشکده یه میگه چیز رو برید تا عبد راه باز میشه. مسئله اربعین، حالا به مناسبت اربعین امام حسین داریم صحبت کنیم، من یه چیزی تو اربعین هست نمیفهمم چی چیه، اما یه چیزی هست. به چه دلیل؟ مثلا داریم که حضرت علی میفرماید اگر 40 تا یاور میداشتم حقمو میگرفتم. امام زمان میگن وقتی ظهور میکنه در قیافه مرد 40 ساله است، همه کلمه 40 رو ببینید، کسی که آب جو و مشروبات الکلی بخوره 40 روز نمازشو خدا قبول نمیکنه. معنیش اینه که نخونه دا، باید بخونه، هم باید بخونه هم خدا قبول نمیکنه. یا مثلا دارین که مراحل جنین که نطفه علقه میشه، علقه مضغه میشه، میگوین 40 روز، که اینو البته با تحقیق بشه روش. میگن اگر کسی در نماز شب، نماز شب 11 رکعته، 5 تا 2 رکعته، 1 رکعته، چهار تا درکتیش اسمش نماز شبه، یه درکتیش نماز شبه، یه درکتیشم یه درکتیش نماز وتر، مهم نیست. تو نماز وتر آدم میتونه مثل نماز صبح بخونه، نشسته بخونه، یه رکعت نشسته بخونه، میتونه نشسته بخونه، میتونه وایسیده بخونه، میتونه تو راه بخونه، خدا حفظ کند، خدا رحمت کند علامه طباطبایی رو. ایشون مقید بود به نمازهای مستحبی، وقتی هم نمیرسید تو راه میخوند، تو کوچه نماز شب میخوند، نماز مستحبی میخوند. حالا کار نداریم، میگن تو نماز شب 40 نفر دعا کن، باز اینجا عدد 40 مطرحه. انبیا معمولا در 40 سالگی به مقام نبوه، اینم کلمه 40 هست. حدیث داریم هر که 40 حدیث را حفظ کند او از فقها محشور میشه. حفظ 40 حدیث نشانه مؤمن این است که روز 40 شهادت امام حسین خودش رو به کربلا برسونه. مسئله 40 یه چیزی توشه، 40 نفر رو دعا کن، همسایت از هر خونه 40 خونه همسایت، این عدد چنان یه چیزی روش هست. حداقل ما اگر در اربعین شک داشته باشیم، اربعین ها تو انقلاب خودمون خیلی سهم داشت. اربعین شهدای قم بود که تبریز منفجر شد، اربعین تبریز بود که یزد منفجر شد. همه تو یادتون هست که همش از اربعین به اربعین چاشا سقوط کرد. این اربعین ها در انقلاب ما خودش یه چیزی بوده. حالا یکی از چیزهایی که به مناسبت اربعین میخوام بگم، حدیثی است که اینو بنویسم رو شرح بدم. من حفظ من شیعتنا، من حفظ من شیعتنا اربعین حدیثا، اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامه. حالا 40 حدیث چی باشه؟ من یعنی کسی که، کسی که حفظ کند از شیعیان ما، از شیعیان ما کسی که حفظ کند اربعین حدیثا، کسی که 40 تا حدیث بلد باشه. منتها در روایات مختلفه، بعضی روایات میگن 40 تا حدیث که یرید و بهی وجه الله، بره خدا حفظ کنه نه بره پوز. آخه گاهی وقتا آدم حدیث هم حفظ میکنه برای که پوز بده، حدیث حفظ میکنه برای که پوز بده، جای تون تون هیچ قرآن میخونه، رو هم رو هم قرآن میخونه و خدا در نظرش نیست. ولی ازاد 40 تا حدیثی یرید و بهی وجه الله، حدیثی جز خدا نداشته باشه. یا مما یحتاجون علیه، حدیثه بشه که به درد زندگیش بخوره. گاهی یه حدیثه که مثلا عدد ملائکی که قبل از جبرئیل خلق شدن چی چیه؟ جبرئیل، حدیث داریم جبرئیل چند سال از میکائیل مثلا بزرگتر. یه سری حدیثه یه که در رابطه با زندگی ما نیست، یا اگرم هست ما نمیدونیم. اما مما یحتاجون علیه یه حدیثه که مورد نیازمونه. من چه وقت پیش فکر کردم با خودم که اگر روز قیامت بنده رو بیارن در محضر امام صادق با نماینده صابون، با نماینده روغن نباتی، با نماینده پودر، تیغ، نمیدونم دفتر کاغذ، با نماینده پتو، نمیدونم قالی ماشینی، یه چیزی بنده رو بیارن با نماینده یکی، با نماینده یکی زی کالاها کولر یه سات ریزون فرمان بایستیم امام صادق علیه السلام باشه. فرمان بگه آقا بیا، ایشون نماینده صابون بود، در و دیوار شهر را از تبلیغات پر کرده بود و تو نماینده امام صادق بودی، چرا تو بازار شهرها و تو خیابونها چرا حدیثهای تجارت نبود؟ تو اگر نماینده روغن نباتی بودی به در و دیوار تبلیغات داده بودی. اما تو که حزب الله هستی، تو که میگی حزب خدا حزب منه، تو چرا از کلام خدا چهار تا آیه و حدیث را به در دیوارا به عنوان پوستر نزدی؟ باید بازار ما یه بازاری باشه که همه تو چه کسی را، اگر هر بازاری یه حدیث کوچولو بنویسه قشنگ بزنه پشت شیشه، زمستون و تابستون هر بازاری، و هم یه نفر که تو بازار را میره از اول بازار تا آخر بازار صد تا حدیث یاد میگیره. و بعد حدیثه این تو باشه. یه وقتی این کار شد در یه جایی، حدیث ها و دستوراتی داریم برای مسافرت، مسافرت اسلامی چجور باید بشه، اینا باید فیلم بشه. متاسفانه ما از ذره فیلم خیلی کم بود داریم،
خیلی کم بود داریم. فیلم شیرین کم داریم، فیلم سازندم کم داریم. انشالله یه عده باید حرکت کنن این کارا رو بکنن.
واسه یه سفر اسلامی، یه جوونی که قبل از انقلاب هدفش بلیزش بوده زلفش، حالا پشت تراکتور نشسته و 150 هکتار زمین را کشته. بابا زلفش و بلیزش هدفش بود، حالا 150 هکتار زمین. این چجوری این جوان از اون قیافه تو این قیافه اومد؟ اینو فیلمش کنم و اینا دیگه فیلم نمیخواد. الان ما میبینیم برای اون مزه نداره، در آینده این جوان ها زندگیشون در مسافرت در اسلام انواع دستورهای سازنده داریم، انواع دستورهای سازنده داریم در اسلام برای مسافرت. همسفر چی باشه؟ تو ساکت چی میخواد بره مسافرت؟ چی باشه؟ ساعت حرکت چی باشه؟ خداحافظیت بازنه دستور داریم که مرد وقتی میخواد مسافرت کنه دم درخونه بازنه بستش چی بگه؟ وقتی میره با چه وسیله‌ای بره، چی بره، با چی بره، با چی بره، چند روز بمونه، برخوردش با همسفرها چی باشه، از چه طریقی بره، آمدن چی بیاره و الی آخر. مو به مو دستور. اگر ما این روایت ها رو بنویسیم در یه صفحه و بدیم به این شرکت های ترمینال، بدیم به این شرکت های اتوبوسرانی، هر که میاد بلیط بخره وقتی بلیط محرم مثل برگ عوارض شهرداری هست یه ورقه روش میزنه، یه ورقه اینا رو بدنه رو بلیط، وقتی دم تو ماشین میشینه یه 10 تا دستور اسلامی رو در مسافرت پیاده کنه و الی آخر. قدم به قدم ما، خیابان ما، درختکاری ما همین اسلام رو پیاده کنیم، اسلام خودش پیش میره. خدا خیرش بده پیرمردی رو، گفت اینجا کجاست؟ گفتن اینجا دانشکده اقتصاده. گفت چه میکنن؟ گفت دانشجوها اقتصاد بخونن. گفت بهش بگو بیاد پایین بیل دست گیرید، همین چمینا رو سیب زمینی بکارید، اقتصاد خوب میشه. بیرون رو برداشتن چمن کاشتن، تو هم نشستن خط خط میکنن، این که اقتصاد پیش نمیره. یه خورده از اونجا بیان بیرون، همین چمنا رو سیب زمینی بکارن، خودش اقتصاد پیش میره. قصه همون آخونده که گفت دعا بنویس شنیدی؟ یه زنی اومد پلو یه آقا، گفت آقا امسال زمستون خیلی هوا سرده، یه دعا بنویس ما بخونیم هوای خورده گرم شه. این آقا دید یعنی خیلی زن ساده ایه، بعدش یه چیزی نوشت، گفت اینو 55 روز صبح بخون. این زنم 55 روز صبح بعد نمازش خوند، هوا خوب شد. خب آخه 55 روز از زمستون رفت، آخه عیده، هوا خوب میشه. گاهی وقتا همینطور قصه. یه خورده ما باید از تئوری و تخصصی ها و از دانشکده و مدرسه و از این حرفایی که میزنیم بیم بیرون، دکونمون، زنداریمون، بچه داریمون، خونه و اسفالت و همه کارامون. اگر حزب الله بشیم، چون حزب الله باید کلش هم حزب الله بشه، باید یقش هم حزب الله بشه، باید نماز خوندنش هم حزب الله بشه. نمیشه کسی بگه من حزب الله ام ولی در نماز خوندنش هیچ فرقی. صابر زمان شاه نماز میخونه نمیفهمید، حالا نماز میخونه نمیدونه این چه. صابر در نماز حواسش پرت شد، حالا حواسش پرت میشه. خب این کس حزب الله نیست، این انقلاب تو بدنش نرفته. این مثل حاجیات که میرن چلش واجی میشه، چلش میترشن میان. حاجی ها که میرن بر میگردن و هیچ تغییری در زندگیشون نی، اینا فقط چل حاجی هست، خودشون حاجی این پوست چلش واجی شده، زیر پوست هنو حاجی نشده. و حدیث داریم علامت قبول حد اینه که حاجی وقتی از حد برگشت رفتار و کردار و اخلاقش عوض شده باشه. حدیثش رو در جامع استادات من دیدم، از علامت قبول هست اینه که وقتی انسان برگشت تغییر پیدا کنه. علامت حزب الله اینه که دیگه خنده و گریه و صلحش همه کاراش تغییر پیدا بکنه. ردشیم کسی که 40 حدیث حفظ کند روز قیامت فقیه مبعوث میشه. و اما 40 امام حسین، جابر یه مردی بود از اصحاب رسول الله، بسیار آدم خوبی بود، حتی تو خونه میرفت حضرت زهرا اسراری رو بهش میگفت. از خانواده، یعنی از اصحابی بود که آمده شد تو خونه رسول الله داشت و پیغمبرم بهش گفته بود که تو سن زیاد خواهد شد. پیغمبر فرمود سلام امام باقر برسون، یعنی ای جابر تو اونقدر زنده میمونی که علی را درک میکنی، امام حسن را درک میکنی، امام حسین را درک میکنی، امام زین العابدین را درک میکنی، امام باقر را هم. و پیغمبر توسط این پیر صحابی، صحابی بزرگ، سلام امام باقر را رسوند. ایشون چشم نداره، وقتی خبر شهادت را میشنوه در مدینه یک غلامی داره عساکششه، سرش میداره از مدینه میاد تا کوفه، کوفه یه نفر به نام عطیه. عطیه مرد دانشمندیه. اول کسی که تفسیر نوشته جناب عطیه هست. عطیه اول کسی که تفسیر نوشته. عطیه رو برمی‌داره میان قبر امام حسین. وقتی میاد عطیه میگوید جابر خب پیرمرد صحابی یک آدم 80-90 ساله نابینا از این همه را پیاده آمده، میگفت وارد شریعه فرات شد، آمد تو شط حوض کرد، بعد پاهاشو یواش یواش برمیداره، بعد رسید به قبر امام حسین، گفت دست منو بزیر رو قبر. عطیه یک از دانشمندان بزرگ میگفت دست جابر این پیرمرد صحابی رو که از صفها فسخ را آمده گذاشتن دو قبر امام حسین، تا دستش گذاشتن دو قبر امام حسین سه مرتبه گفت یا حسین، سه مرتبه یا حسین، بعد سلام کرد. بعد گفت سر جواب من نمیدی. بعد گفت نباید جواب بدی چون سر در بدنت نیست. اربعین در این که اهل بیت امام حسین آمدن کربلا یا نیومدن من وارد بحثش نمیشم، اما قطعی چه جابر علی جابر اون مرد بزرگوار به زیارت امام حسین آمد و یک پیامی داد. پیامش یک دقیقه وقت دارم بگم. پیام جابر از سر قبر امام حسین پیامش بود. جابر وقتی سلام به امام حسین کرد و بعد قش کرد، عطیه میگه آبی آوردم و جابر هوش آوردم. وقتی هوش آمد دو مرتبه سلام که به اصحاب امام حسین، چون اصحاب امام حسین هم دور امام حسین دفن است، سلام کرد به اصحاب امام حسین. و امام حسین فقط یه اصحاب داره دو فرسخیه، همه اصحابش پلوشن، یه اصحاب داره دو فرسخیه، اینم هر هر چون دو ساعت دیرتر اومد دو فرسخ عقب افتاد. آخه بعد میگن آقا حالا ما دو بزرگ از اول تو خط انقلاب نبودیم، حالا که انقلابی هستیم. بله چون شما دو سال دیر اومدی حالا با چهار ساعت عقب بیفتی. هر دو سه ساعت دیر اومد ولی دو فرسخ عقب افتاد. خیشقاماش هم گفتن چون جنازه های امام حسین و لطفارخان شد ما خیشقاممون هر رو ببریم یه جایی که جنازه او سالم بمونه. یه خودم رو اون فکر بود، کار نداریم. جابر سلام به امام حسین کرد و بعد سلام به اصحاب امام حسین کرد. بعد گفت ای اصحاب امام حسین، درسته من پیر مرد نابینا هستم نبودم کربلا، اما منم مثل شما شریک در ثوابم. عطیه گفت کجا شریکی؟ اینها تو خون خودشو غلطیدن. جابر گفت هر کس که هم فکر کسی باشد و فکر روحش در فکر روح کسی باشه او هم در اجر شریک است. و چون من اگر چشم داشتم و پیر نبودم می آمدم، چون دلم با اینها بود اجرم اینها را هم دارم. و این یه اصلی پیوند مکتبی، پیوند مکتبی اصلی که اگر کسی فسادی رو انجام داد شما دلت با او بود و خوشحال بودی از فسادش، شریک در اجرش هستی. و کسانی که وقتی 72 تن را شهید کردن خبر شهادت دکتر شهید مظلوم بهشتی رو شنیدن، شیرینی تقسیم کردن، اونها همه با اون کلاهی که حزب جمهوری رو منفجر کرد اونها هم شریک در قتل بهشتی هستن. چون ما دیدیم کسانی را که روز شهادت بهشتی شیرینی تقسیم کردن، با چشم خودم دیدم. او کسی که شیرینی داد با او کسی که بهشتی رو کشت هر دو شریک کرد. و او کسی رو که شنید به نیست و گفت بله منزوی کردن رئیس جمهوری این چیزا رو هم دنبالش هست، او کسی هم که بشنود راضی باشد او هم شریک هست. کسی که فساد انجام بده، کسی که کمکش کنه، کسی که بشنود بگه خوب شد، هر دو شریک هست. کسی که خیر انجام بده و کسی که کمکش کنه و کسی که هوادار خیر باشه اونها هم در اجر شریکن. منتها معناش اینه که پس ما نیت خیر کنیم. نیت خالی فقط مال جابری است که پیر است و نابینا، آدمی که چشش داره به جوونه نمیتونه بگه خب ما از اینجا پشت جبر خدایا جبر را پیروز کن. نخیر، تو فایده ای نداره، تو باید بری خدا را جبر را پیروز کن، مال اونیه که دیگه هم پیرت هم نابینا. کسی که اگر جون داشته باشه بره، حالا به خاطر ناتوانی نمیره، خدا اجرش میده. به همین دلیل حدیث داریم کسانی که در جوانی نماز شب بخونن وقتی پیری به خاطر سرما و پیری نمیتونن نماز شب بخونن، گرچه خوابیدن ولی خدا اجر نماز شب بهشون میده، چون این اگر جوان بود میخون. و کسانی که میخوان در راه خدا کمک کنن ولی ندارن، اگر خدا بدونه که اینها واقعا راست میگن خدا اون پاداشو بهشون میده. ما از این روایت ها اصلی رو استخراج میکنیم تحت عنوان پیوند مکتبی. یعنی جسم با تو نیست اما مکتب و فکرم با تو هست. در قرآن هم کمک داریم، شطر ناقه رو یه نفر کش، ولی قرآن میگه فعقروها، همه کشتن. میگه آقا یه نفر کش، چرا میگه همه کشتن؟ میگه چون اونایی هم که نکشتن خواهان کشتن شطر بودن. شطره؟ شطر ناقه گفتم، شطر صالح، معذرت میخوام، ناقه صالح. خیلی متشکرم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت. شما اربعین سلامی بدین به امام حسین، ما که دور هستیم، ولی خب سلام از دور مکتب ما است. ما اینجا که هستیم به او بره کره زمین روزی 5 بار سلام میدیم، میگیم السلام علینا و بر و علی عباد الله الصالحین. هر مسلمانی از هر کجای کره زمین با 20 روزی 5 مرتبه سلام رد و بدل میکنه، من از این بره کره زمین به او بره کره زمین و او از اون طرف به من. مسئله نژاد ایران و سفید پوست مطرحه، السلام علینا و بر عباد الله. حالا ما هم از اینجا سلام بدیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. خدایا به آبروی حسین و اصحاب حسین علیهم السلام، به آبروی زواران حسین و به آبروی مقام حسین، ما رو تو این دانشکده که امروز تو بحثمو گفتیم، یه دانشکده که هر که 40 روز بیاد توش خالص باشه، خدا حکمت رو از قلبش به زبون جاری میکنه. خدایا ما را برای همیشه خالص کن. موی رجها و شاخه های شرک را از روح و کار ما دور کن. خدایا ما را آشنا با اسلام و توفیق عمل به اسلام و نشر اسلام به همه ما مرحمت، و رزمندگان ما را خبر شادی و پیروزیشون راحت زودتر به ما برسون. و السلام علیکم و رحمت الله.